گل شد خواب با آن همه رنگ و بو. رفتی چرا ای مه دل رو با آخر از ما خطا جانا چه دیدی بگو. یک شب نشد وصل تو حاصل خون شده هم دلم درد دار که آخر مرا در دل بماند آرزو.
Thank you.
گل شد خواب با آن همه رنگ و بو. رفتی چرا ای مه دل رو با آخر از ما خطا جانا چه دیدی بگو. یک شب نشد وصل تو حاصل خون شده هم دلم درد که آخر مرا در دل بمان دارزو.
همراهان جان و عزیزانی که شبکه رادیویی گفتگو رو برای این دقایق جهت شنیدن انتخاب کردن، بار دیگر عرض درود و ادب و احترام دارم. برنامه روایت تاریخ رو به شما تقدیم می‌کنیم. افتخار همنشینی در استودیو با جناب دکتر منصور حمدالله زاده، مدرس محترم دانشگاه و دکترای تاریخ ایران باستان با تخصص دوره پیش هخامنشی رو داریم و از طریق خطوط ارتباطی هم جناب دکتر مهدی فکری بزرگوار عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس ارشد تاریخ دوران باستان با ما همراه هستن. ارتباطمون با آقای دکتر فکری برقراره. آقای دکتر عرض درود و ادب مجدد خدمت شما عرض می‌کنم که من یک تذکاری رو از طرف تهیه کننده محترم برنامه گرفتم. با توجه به کسالت و ناخوشی شما، من خیلی شما رو پای خط نگه داشتم. تو رو خدا حداقل منو حلال کنید آقا.
خواهش می‌کنم.
و خدمت شما عرض می‌کنم عزیزی، در باره اون سایت هایی که جناب دکتر حمدالله‌زاده فرمودن، حالا نوشیجان تپه، گودین تپه، حسنلو و زیویه، اگر نکته هست بفرمایید، اگر نه فکر میکنید که تکمله‌ای برای فصل پایانی فرمایشتون هست ما این رو داشته باشیم که دیگه بیش از این من شرمنده شما نشم، انشالله که بتونیم تا یه هفته پیش رو بار دیگر بعد از اینکه رخت عافیت انشالله هر چه سعی‌تر بتن کردید ما افتخار میزبانی در همین استدیو رو با شما داشته باشیم. عزیز
بزرگواری برای من که در خدمت شما هستم.
عزیزید مهربان.
درباره سایت ها و مکان هایی که آقای دکتر اشاره کردن صحبتشون کافی و وافی بود به نظر من. ایشون به مکان ها اشاره کردن، اجازه میخوام که من هم به زمان مات ها اشاره کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
بهترین منبعی که ما داریم درباره گاهنگاری اصطلاح یا همون سال شماری پادشاهان ما، بازم تاریخ هرودوت هست، چون کتیبه های آشوری پیوسته نیستند و جسته و گریخته در واقع برای ما گزارش میدن و این تاریخ هرودوتی که میتونه اون گزارش ها رو به هم پیوند بده و مانند یک فرشی بافته شده از تار و پود به ما ارائه بده. در همین من اشاره میکنم به مطالبی که هرودوت گفته در باره گاهنگاری پادشاهان ما. هرودوت معتقده که مادها حدود 180 سال حکومت داشتن تا اینکه کوروش بیاد و اونها رو شکست بده و نخستین فردشون دیاوکو به تلفظ آشوری و به تلفظ خود هرودوت دیوکس، حالا ما میگیم دیاوکو، این فرد 53 سال حکومت داشته. اگر بر اساس داده های کتیبه های آشوری بخوایم تطبیق بدیم، عدد 728 پیش از میلاد به دست میاد، سال آغاز حکومت دیاوکو. در کتیبه سارگون شاه آشور سال 715 آمده که من دیاوکو رو اسیر کردم و به شهر حمات در سوریه تبعید کردم.
بله،
خب این یه داده تاریخی دیگه، این کار رو انجام داده،
کاملا درسته.
که هرودوت هیچ اشاره نکرده به این اسارت دیاوکو توسط آشوری ها. همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، دیاوکو اشارهی به درگیری دیاوکو، هرودوت اشارهی به درگیری دیاوکو و آشوری ها نکرد، ولی خب ما این دوتا منبع رو همزمان باید استفاده بکنیم و به این نتیجه می‌رسیم که چند سالی رو دیاوکو دور بوده از سرزمین اصلی خودش، ماد یا شاید همون اجمتانه یا اشباتان، ولی بس از اینکه برگشته، حالا 5 سال 10 سال چقدر دور بوده، یا شاید هم تا مرگ سارگون یعنی سال 705 باید صبر کرده باشه و بعد تونسته باشه برگرده، ولی وقتی هم برمیگرده باز گزارش درگیری ما نداریم از آشور و ماد. به نظر میرسه که مادی ها هنوز اون توانایی رو در خودشون نمیبینن
بله.
که درگیر بشن و تا برسه به مرگ دیاوکو شاید سال 675. باز گزارش آشوری ها به دستمون رسیده سال 673 که میگه شورش های زیادی توسط مادها اتفاق افتاده حدود 1-2 ماه در فصل بهار که به سختی آشوری ها پس از تلاش فراوان و کشتار بسیار تونستن سرکوب بکنند این قیام مادی ها رو. این نشون میده که احتمالاً مادها با پادشاه جدیدشون شاید پسر دیاوکو به نام فرورتیش این کار رو انجام دادن، قیام کردن، شاید بتونن از زیر نفوذ آشوری ها بیرون بیان و احتمالا خراجی که می دادن دیگه ندن، ولی خب بازم به موفقیت نمی رسن. خب مادها تلاش میکنن که با سکاها متحد بشن یا با اورارتو نزدیک بشن، ولی احتمالا باز اون نتیجه لازم رو نمیگیرن، ولی این باعث میشه که سکاها وارد قلمرو و دستگاه حکومتی مادها بشن
درست.
و باهاشون نزدیکی بیشتری داشته باشن. فرورتیش هم پس از 22 سال حکومت احتمالا در بازی جنگ محلی با آشوری ها کشته میشه سال 653 و اینجاست که اون حکومت 28 ساله سکاها بر قلمرو ماد رو ما در گزارش هرودوت میبینیم. البته در منابع آشوری باز اشاره‌ای نشده به اینکه 28 سال سکاها اینجا حکومت داشته باشن، ولی ما ناچاریم که به گزارش هرودوت اعتماد بکنیم. خب و هوخ شطره که به اشتباه تلفظ میکنیم، ما هوخ شطره، در واقع هوخ شطره هست، یعنی پادشاه خوب. هو یعنی خوب، شطره شاه. هوخ شطره وقتی شاه میشه سال 625، یعنی وقتی سکاها رو میکشه و از بین میبره، پادشاه میشه دیگه. حالا اون موقع شاید حدود 40 سالش بوده.
بله.
40 سال هم پادشاهی میکنه و شاید در 80 سالگی میمیره. و دوران اقتدار مادها همین زمان پادشاهی هوخشتره هست که با بابل متحد میشه، آشور رو از بین میبرن سال 612 و بعد با خود بابل در واقع اول میخواد جنگ بکنه و بعد میبینه نه، بهتره که فعلا چون همسایش هست، همسایه نزدیکشه و هم حتی رابطه فامیلی هم برقرار میکنن، دخترش رو میده به شاه بابل بختالنصر و با لیدی وارد جنگ میشه. لیدی یک پادشاهی هست که در سده 7 پیش از میلاد در ترکیه امروزی شکل گرفت.
درست.
و 5 سالی هم با لیدی جنگ میکنه هوخشتره، 5 سال آخره پادشاهی خودش رو، و بر اثر یک خوشید گرفتگی که اتفاق میفته، دو طرف تصمیم میگیرن که خشم خدایان رو بیشتر بر نینگیزن و با هم صلح میکنن سال 585 پیش از میلاد. و یک سال بعدم هوخشتره میمیره، یا هوخشتره میمیره، و آخرین شاه مادی طبق گزارش هرودوت به حکومت میرسه به نام آستیاگ. تلفظ آشوری این نام ایشتوویگو یا ایختوویگو هست، ولی خب تلفظ یونانیش برای ما آسون تره، آستیاگ. خب این نام برای ما آشناست چون میگن که نوه آستیاگ، نوه دختریش، همون کوروش هخامنشیه که در سال 550 پیش از میلاد بر ضد پدر بزرگ خودش قیام میکنه، اون رو شکست میده، شاید با همراهی وزیر آستیاگ یعنی هارپاگ موفق میشه که اکباتان رو تصرف بکنه و دولت ماد جای خودش رو به یک دولت آریایی دیگه یعنی دولت پارس یا هخامنشی میده که خب حالا در برنامه‌های بعدی ما به اونها بیشتر خواهیم پرداخت.
حتما با افتخار بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب دکتر فکری باش. عزیز، از اینکه با همه این کسالتی که داشتید به احترام نازنین مخاطبان و شنوندگان روایت تاریخ شبکه رادیو گفتگو دقایقی از وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. بار دیگر هم از صمیم قلب آرزومندم که هر چه سریعتر رخت عافیت بتوان بکنید و ما افتخار همنشینی با شما را داشته باشیم.
سپاسگزارم. من هم عزیزی تندرستی برای شما و همه شنوندگان
بدارم. بزرگواری، شبتون به مهر باشه، خدا نگهدار شما. سلامت باشید. خب جناب دکتر حمدالله‌زاده، آنچنان که در فرمایشات پایانی جناب دکتر فکر شنیدیم، در کنار اینکه شما نگاه مکانی داشتید، ایشون روایت زمانی رو در حقیقت مد نظر داشتن به دیاکو فرورتیس، در حقیقت هوخشتره و بعد آستیاگ به عنوان حالا چهار زمام داره مادها اشاره فرمودن، چه در راستای این نگاه زمانی یا اشارتون به همون رویکرد مکانی، هر کدوم که صلاح میدونید ما فرمایش شما رو داشته باشیم. خیلی کوتاه هم دوستان عزیز شنونده عرض بکنم، حالا به ویژه نازنینانی که روایت تاریخ رو به شکل مسلسلوار قرار است که ما افتخار همراهیشون رو طی هر هفته در شامگاهان شنبه داشته باشیم، در این فاصله موسیقایی هم که پخش شد هم با نظر تهیه کننده محترم برنامه، هم پیشنهادی که جناب دکتر حمدالله زاده دادن به دلیل وسعتی که تاریخ ماد در حقیقت برای ما داره مانده بسیاری دیگر از البته دوره‌های تاریخی در کشورمون، خاصه با رویکرد ایران باستان، ما طی هفته‌های پیش رو کماکان تمرکز خودمون بر مادها خواهیم گذاشت و سعی می‌کنیم از زوایای مختلف آن نور رو بر نقاط کمتر آشکار این تاریخ در حقیقت بتوانیم، با روایت عالی مقامانی چون جناب دکتر حمدالله‌زاده و دیگر بزرگوارانی که افتخار همکلامی باشون رو داریم. آقای دکتر در خدمت.
خیلی ممنونم. در ادامه مباحث اون مکانی مادها رو، حیف هم میاد در مورد تپه زیوی، اون گنجینهی که در اومده هم مربوط به در واقع دوره مانایی هاست و هم آثاری از فرهنگ در واقع مادی دوره ماد هم وجود داره.
بله.
مخصوصا سر عقاب طلایی و گردنبند طلایی که اینها در واقع جز ذخایر فرهنگی و افتخارات باستانی ماست که در اون زمان به این شیوه ظریفانه این تهیه و جنس طلا درست شده.
درست.
یکی دیگه از تپه های ما در واقع تپه های مربوط به دوره ما تپه بابا جان هست که این تپه بابا جان هم در نوراباد لرستان قرار داره که به توسط در واقع خانوم کلیرگاف میلد حفاری شده و این هم همچنان که اول عرض کردم ما نشانه های شهرنشینی رو کمتر داریم در واقع در دوره ماد که الان از زمین از زیر زمین اصطلاحا در اومده باشه.
بله بله.
خیلی بعضی از مثلا آثار هخامنشی و حتی در واقع اشکانی و بعدن مخصوصا ساسانیان بیشتر علاقه من بودن که یا در واقع اصلا سیاست به این سمت میرفت یا اون آبادی که کنار رودخونه ها هفته قبلم که صحبت شد به نظر میرسه که بیشتر مکانهای شهری ما مورد اشغال مثلا دوره بعد هخامنشی قرار گرفته و همینجور در مورد هخامنشی هم با یه فاصله مورد استفاده خود ساسانیان قرار گرفته که ساسانیان در واقع حالا البته بس ساسانیان رو سر ازداش عرض میکنم که بیشتر روی محیط هایی که اشکانیان داشتن بنابراین ما از اشکانیان هم با اینکه 500 سال حکومت کردن نسبت به دوره بعدشون که حدوداً 420 سال ساسانیان حکومت بله، کردن بله. به شدت کم داریم نسبت به ساسانی. بنابراین من مجبورم که تپه هایی که سالم مونده یا در کاوش باستان شناسان تونستن به لایه های پایینی ابتدایی که مربوط به ماده برسن به اونا اشاره میکنن. تپه سیال کردم که در گفته های قبلیم اشاره کردم مخصوصا اون بحث فرهنگ تدفینشون که تا یه مثلا تا هزاری قبل از هزاری اول پیش از میلاد یک نوع خاصی تدفین داشتن و در حدود اوایل هزاری اول مصادف با حضور ماتا در اونجا اصلا حتی شیوه تدفین هم کاملا مشخصه که انگاری فرهنگ عوض شده، انگاری افراد دیگری با یک تفکر دیگری و مخصوصا یه سری آثار سفالینه هم که از اونجا، یعنی اینا همشون تایید میکنن که یک قوم با یک اصطلاحا با یک تفکر با یک حتی مذهب با یک فرهنگ نسبت به قبل جداگونه ای در اونجا حکومت دارن. اگر از این تپه ما رد بشیم یک سری در واقع به محل هایی که مادی هست و بعضن هم به اوایل هخامنشی هم میخوره یا اواخر دوره ماد، اون محل ها رو ما الان اسمشو میذاریم گوردخمه. در واقع جاهایی که در ارتفاعات مخصوصا در سینه کوها اینا کنده شده و بعضی از پژوهشگران اعتقادشون بر اینه که اون در واقع اون محل هایی که در دل سنگ شکافته شده اینها در واقع محل تدفین مثلا شاهزاده ها بوده یا احیانا اون شاه اون زمان بوده، به این دلیل به اینجا میگن که گوردخمه. در حوزه گوردخمه ها من میتونم ابتدا به گوردخمه فخریگاه که بین شهر میانداب با مهاباد تقریبا وسطش قرار داره و بازدیدش به اصطلاح برای مخاطبین محترمی که مسیرشون اونور میفته خیلی راحت و میتونن برن. البته بالا رفتنش حدودا نزدیک 15 متر از اونجایی که آدم ها قرار میگیرن میتونن برن، حالا بعضا اون محلی ها نردبان میزنن میتونن برن بالا، ولی در واقع اونجا به این شکلی که در ارتفاع حدودا از اونجایی که آدم ها وایستدن میتونن پیاده برن، از اونجا 20 متر بالاتر تخت سنگی هست که به وسیله دو تا ستون در واقع جلوش تزئین داده شده، تمام از سنگ، و داخلش هم در واقع سکوهای وجود داره که احیانا مورد استفاده نزوراتی که مثلا اون موقع بر اساس عقاید خودشون، حالا اون شاه یا شاهزاده‌ای که اونجا هست رو، نزوراتی که کنارش میذاشتن، و چهار تا هم ظاهرن آثار گودال مانندی هست که احتمالا اونجا قبری بوده که بعضی از کسایی که در، البته در حوزه دین مربوط به مات هم اگر سعادتی شد حتما خدمتون عرض خواهم کرد که
با افتخار
که اینجا که بعضی از کسای پژوهشگران حوزه ادیان باستان این نوع تدفین یا این نوع به اصطلاح جنازه رو که بذارن اونجا، عملا ممکنه به آیین در واقع میترا دارن اشاره میکنن. بعضی از به اصطلاح محققین هم به دوران تأثیر زرتشتی اشاره میکنن که میگن خب اونجا گذاشتن که اصطلاحا در واقع زمین رو آلوده نکنن. البته خب بارزش بعدها ما داریم که استودان هایی که در یه حالت برجی که در دوره مادی همچی برج‌های وجود نداشته، ولی خب بعضی از محققین تونستن این نوع گوردخمه ها رو مربوط به ادیان، بعضن به زرتشتی و بعضن به مهرپرستی، و اینا رو این شکلی مرتبط بکنن. یک گوردخمه دیگه داریم که محلی اصطلاحاً بهش میگن که گوردخمه فرهاد شیرین، که دو تا گوردخمه با فاصله حدود 100-150 متر در نزدیکی شمال شهر صحنه هست در واقع. این هم تقریبا مشخصاتی شبیه به مثلا فخرگاه رو داره و اینا همشون قابل مثلا، یعنی مخاطبین محترم میتونن اینا رو برن از نزدیک هم مورد بازدید قرار بدن. یک گوردخمه ای هم داریم که در واقع در ممسنی هست و معروف به داوود دختر، که این گوردخمه داوود دختر هم اونجوری که بررسی کردن میگن احتمالاً مربوط به اوایل هخامنشی و اواخر در واقع دوره مات هست. سعی میکنم اینا رو حالت فهرستوار بگم خدمتتون. یک گوردخمه دیگه هم در واقع در شمال غربی بیستون نزدیک کرمانشاه وجود داره به نام گوردخمه برناج، که این هم تقریبا مشابه این گوردخمه های قبلی که عرض کردن از فخرگاه. و یه گوردخمه دیگه هم وجود داره به نام دکان داوود، که این هم نزدیک سرپل زهابه در استان کرمانشاه، که در اون این محوطه هم در واقع در یه ارتفاعی هست و داخل اونم 5 تا جای قبر و تاقچه وجود داره که نشان از در واقع به همون شیوه تدفین بزرگان مادها، حالا یا شاه یا شاهزاده یا کسایی که به زعم خودشون حالا دارای مقام خاصی بودن، این به اصطلاح اونجا هم یه همچی به اصطلاح مشابهتی با گوردخمه های قبلی دارد. اگر مطلبی نیست من برسم به مطلب بعدی.
خواهش میکنم. بله حتما بفهمین.
فراوانه. بله ولی حداقل بتونیم امروز این برنامه رو ما به یک نقطه برسانیم، وگرنه من فکر میکنم صرفا فقط
چقدر وقت دارم.
ما حد